بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحث در این بود که اگر چنون چه کسی زکات بده کار باشد و از دنیا رفت، این زکاتشو میشد به واجب و نفقش بدی و واجب و نفقه در زمان حیات. اینجا یه نکته به ذهن ما هست که این رو ذکر نکردن، اور با این که یه وقت طرف وصیت میکنه که زکات منو بدی، یه وقت نه وصیت نمیکنه. اگه وصیت کرده زکات منو بدی، ما وقت باید ببینیم وصیتش انصراف ندارد، یعنی به بیرون بدی. این جا تا جا فهم بکنه. بسا لحن وصیت این است که میخواد مثلا فرضیه به فقرهای دیگر که تا این زنده بود ازش انتظار داشتند و نم پس نمیداد، حالا میخواد بالاخره بعد از مردنش یه خدا بیامرز براش بگم. اگر چنون که انصراف داشته باشه دو وصیتش که به بیرون بدید، اینجا مشکله به واجب النفقه بدید. اما اگه انصراف ندارد مطلقه، یا نه وصیت نکرده، اینجا اون وقت ببینیم میشد به اونایی که به اولاد خودش، به پدر و مادرش که در زمان حیات حاضر نفقه بودن. اینجا خب انسان به مناسبت خود که موضوع عرض کردم، پدر و اولاد از ذات این که قوم و خیشن، به اعتبار قوم و خیشی که مسلمن مانع زکات نبوده. ما اصلا روایات داشتیم که به اقارب، بهترین انسان به اقارب بده. پس پیداست که قریب بودن، بما انه قریب بودن، مانع نبوده از زکات. اگه تعلیلا نمی کردن روایات، ما حساب میکردیم که خب از اون طرف روایاتی داره زکات به اقارب بدید، به قوم و خویش، حتی نزدیکتر بهتر. چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. معذالک به اینا گفتست نده، میفهمیدیم برای این است که اینا واجب و نفقشن و سری صفرش میخورن و خواهی نخواهی باید خرج اینا رو بده، و اگر بخواد زکاتش به اینا بده، مثل این است که پولو از توی جیبش ریخته است و او جیبش. میفهمید ملاک اینه. خب وقت وقتی که این ملاک باشه، در روایت هم فرمود ایاله لازمون علی، یه روایت دیگه هم گفت لعنه یجبر علی نفقت علیه، همینی که به ذهنمون میاد به مناسبت حکم و موضوع، ائمه علیهم السلام هم همین رو فرمودن. پس اینجا دیگه انسان به قاعده میفهمد بعد از آنی که مرگ آمد و نفقه اینا دیگه به اونیست، این هم از باقی فقرهای دیگه با اونجایی که زنش رو طلاق داد از مرده فرقی نمیکن، منقطع شد اون جهت وجوب نفقه. پس عمومات میگیره دش. هله؟ باشه، حق الله اختیار داد یه دکی بده تا یه اندازه که خودش هم بود میتونسته که اختیار کنه. اینجا اگر چنونچه وصیتش ظهور داره که به افراد بیرون بدین، مشکله، چون اختیار با صاحب ماله. اما اگر انصراف نداره، یا اینکه نه اصلا وصیت نکرده، فرضش این زکاتش داده بشه، بری و ذمه بشه، اینجا بالاخره صرف این که ای پسرشه، ای پدرشه و قوم و خویشم، قوم و خویشی مانع نیست. ما میفهمیم بلکه قوم و خیشی به ما انه قوم و خیشی ملاک میشه که بهش بدیم. این که شعر فرموده نده معلوم میشه که یه جهت دیگه غیر جهت قوم و خیش و این همون لازمون له و جز برا علا نفقت همه علایه حالم. این وقتی که انسان دقت کنه میفهمه که بعد از مردن دیگه اون ملاک نیست و اینجا وقت استصحابم خراب میشه، بلکه موضوع عوض شده. اونی که موضوع بود همون جهت وجوب نفقه بود و این دیگه نیست. در خمس هم یه مسئله مورد افتلاس سید نیست، مثلا از دنیا رفتست و اولادش سید هم مثلا اون وقت خمس بده کار بوده، حالا اولادش مستحق باشن در اون هم همین حرف میاد. ولی که در باب خمس هم و با باب زکات در این جهت یه نواخته و روایتی هم داریم اینجا که صحیح هم هست. مفاد این روایت هم این است که میشد به اولادش بدیم. حالا ببینیم اینجا ما نوشتیم که و کیفکان فل اقوا الجواز و یشهد له ایزن صحیحت و علی ابن یقطین قال قلت لعب الحسن الاول علیه السلام حضرت موسی بن جعفر رجل مات و علیه زکات، یک کسی مرده سو زکات بده کاره و اوصا ان تغزا عنه زکات، اینجا وصیته. اما هر وصیتی که انصراف نداره به اولادش ندید، وصیت که زکات شده و ولده محاویج، اولادش محتاجن این شخص. این دفعه اوها اضر ذالک بهم ضررا شدیدا، اگه زکاتو بدم خیلی بهشون ضرر میخوره، خودشون بدبختن، تازه زکاتو میخوان بدن بدبختر میشن. فقال حضرت فرمود یخرجونها فیعودون بها علی انفسهم، نه ای که زکاتو ندن، زکاتو بدن، واجبه، واجب عبادی، باید جدا بکنن به قصد قربت، بعد برگردن به خودشون مصرف، زکات باباشونو بدن به خودشون. فیعودون بها علی انفسهم، بعد می فرماد و یخرجون منها شیئا فیصفع الی غیره، یه چیزیش هم بیرون کنن به غیر بدن. این نمیتونیم بگویم به نحو وجوبه، این بسا اخلاقا اینجوره. مثلا این کسی که مرده همسایا فقرا همیشه دهنشون بازه، به قول قومی ها آزگروله میکشیدن که یکی بیمیره یه چیزی گیرشون بیا، حالا اینجا همه یه زکات خودشون بخورند و به فقرایی همسایا نم پس ندن، این خلاف چیز اخلاقی از این جرد. خب یخشن بیرون بدن که خلاص فقرایی دیگه محروم نمونده باشن. همینی که حضرت می فرماد برگردنن به اولاد، پس اصل جواز رو می نسن دلالت داره دیگه. اگه جایز باشه ما نمیتونیم بگویم بعضیش جایز است و بعضیش جایز نیست، که اگه ملاک هست میشه بدی، منتها از نظر اخلاقی دوده. یا شاید هم مثلا حضرت خواسته بگه وصیت بالاخره بسا ظهور و مای دارم که نمی پس بده، همون که عرض نمی کردم. حالا اگه ظاهر وصیتم این نباشد که همشو بده بیرون، اما بالاخره ظاهر وصیت هست که از توی کافه کوزه دون یه چیزی بیرون بره و فرضش هم وصیت کرده. شاید این بیرون دادنش هم بر این است که وصیت انصراف و مایی دارد که یختش بیرون بره. علی حال از این صحیحه ما میفهمیم که اگر اولاد محتاج بشه میشه دوشون بده.
ممکنه اینجوری بگیم اخذ از مدعا
چون که ضرر این شدیدا مثلا همون مطلقه مصرف نیستن که نیجا بگیم ای مصرف نیستن نه باشه باشه نه فقط وصیت زکات دینه و ارث رتبش بعد از دینه. حالا اگه فرق کردیم این مرده بدهکار باشه و برای ورثه چیزی نمونه، دین مقدم نیست، چرا دین مقدمه؟ ورثه فقیره میز باقی مردم دیگه که فقیرم، این نمیشه دیگه بگو دین مردم رو نده. وقتی که زکات را میگیم تو مال هست و مثل دینه، میخواد ضرر داشته باشه خود نداشته باشه، بالاخره اینم فقیر میشن، میشن مثل باقی فقیرها دیگه.
یعنی میخوام این عرض کنم که از باب زکات رو میتوان داد به طرف مثلا یه همیش جد انیخود جد یه تزمش تزاد کارها را انجام بدید. وقتی این روایت این معنای این مقدار رو نمیتونی ازش استفاده کنیم که به همون نحوهی که زکات رو میتونم این توانستیم بدین دفع کنیم به سایه افراد در اون سطح و به اون مستوا به این روایت نمیتونیم.
ما حالا سهم فقرا اون سهم سبیل الله بود، ما حالا سهم فقرا داریم میگیم سهم
فقرا و به مقدار تدریجی دیگه داد بریم، اما از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم که اون بسیاریتیم را میتونیم.
حالا این سوال خوشش کن محاوی یعنی از گرسنگی رو به قبلش کشیدن، یعنی فقیره، یعنی فقیره. حالا این میخواست ببینید سائل میخواست پیاز داغش بزنه که حضرت بلکه اجازه بده. بله بله حضرت فرمزنه باری نداره یخره جونم زکات رو نمی کنن دیگم. حالا که ما نداریم ندیم، زکات برایش مقدمه، یخره جونم قطعا باید خارج بکنه. پس من به خدا زکات بابا دینه بعد من به خودشون طور محاوی جم نه انصراف نه راوی از کجا اینو فهمید که باید به غیر داد؟ ایش سوال میکنه که اینا واجب و نفقه هستن میشه بدین. حضرت شاید اینی که فرمود یختشون بیرون بدن برای اینه که معمولا اونا توقع دارن بیرونی ها، ممکنستم که نه روی این جهت باشه که وصیت انصراف این که ازی خونواده یه نمی پس داده بشه داره مثلا، اما دیگه همش رو بدهد به بیرون شاید انصراف نداشته. بالاخره این روایت اجمالا ما می فهمیم پس معلوم میشه جهت واجب و نفقه بودن بعد از مردن یه مانع نیست، اینو اجمالا میفهمیم. بله ما نمیشه ولعل الامر بدفع البعض الى غیرهم، این که حضرت فرمود یختش. بله وسائل جلد 6 روایت وسائل جلد 6 صفحه 168 ولعل الامر بدفع البعض الى غیرهم کان لتوقع سایر الفقرا من المیت به حسب موقعیته الاجتماعی. مثلا بالاخره خانی بوده یا حجی بوده توی این محله، حالا زکات بده بوده، فقرا انتظار دارن میگه حضرت بده، شاید هم برای همون انصراف باشه. ما این دیگه ننوشته، این هم باید اضافه کرد. شاید هم برای همین است که انصراف و مای داشته باشید که بالاخره یه چیزی از خونه بیرون بره. یه بعد از مردنش معلوم نیست همچی چیزی باشه. اگه انصراف داشته باشید نمیتونیم، ما ببینید روایت رو نمیتونیم حمل کنیم بر جایی که اگه انصراف کلی دارد که هیچ چیشو به اولاد نده، من از آن شما عمل کنیم مشکل. نه انصراف، انصراف این باشه معنیش یعنی اگر دادی خلاف باشه. انصراف معنیش اینه جوری که مثل که قید باشه تنهو فرموده باشه دارد بیرون. اگر به این حد باشه انصراف که زکات بسرای تصریح کرد گفت زکات منو بدید نخواهیدم تو خودتون تقسیم کنید و بدید بیرون زکات من. قطعا ما اینطوری بدیم برای اینکه اختیار تعیین یه اندازه رو ما میفهمیم کرد به دست مالک قرار داده. بنابراین اگه تصریح کرده باشه بدید بیرون باید بدیم بیرون. اگه انصراف هم داشته باشه وقت انصراف دو جوره، یه وقت انصراف دارد همه شو بدید بیرون، یه وقت نه اجمالا میفهمیم میخواد بیه نمیپستاد از خونه یه چیزی برد بیرون. اگر چنون چه انصراف باشه نمیتونیم بگیم بازم جایزه. خب حالا بودشت یعنی شما با حضرت موسی بن جعفر مخالفی؟ حضرت موسی بن جعفر میفرماید دیدی چه خودش کرده صحیح هست بابا دیگه روایت صحیح هست. آقا اجازه بدید. بله اگه گفت اون مصرف باید به همون مصرف بدید. مثلا اگه وصیت کرد که من زکات من رو بدید مسجدی آبادی رو بسازم ما نمیتونیم جایزه بدیم. چرا قایم موشه؟ آقا جون اجازه بدیم خارج کنن. یعنی ببین من یه خارج کنن معنیش اینه که نگن خب پس حالا که برای خودمون بخوریم دیگه اصلا اخراج نیم خود تو مالمون که هست. نه زکاته باید داد قصد قربت کرد یه عمل عبادی، عمل عبادی باید انجام بشه. بگن این زکات قربتن الله بعد بدن به فقرهای خودتون. اما بخوان بیرون نکنن زکات ندادن باید به عنوان زکات بعد بخورن. بله خب ببینید این مسئله مزش گذشت. حالا مسئله نهم و بل انما صدقات للفقراء والمساكين در اینا فقرا دیه نه چرا مشکوکه برای که بین اون وقتی که واجب و نفقه بود تخصیص خورده بود بعد زانی که از وجوب نفق خارج شد یاره که واجب نفقه نی بعد زانی که خرجن کونهی واجب نفقه برای که او بابا مرد. اینجا ما شک میکنیم آیا صرف پسر و پدر بودن مانع بود پس اینجا نیم شد بهش بدیم یا نه جهت وجوب نفقه مانع بود اون جهت برطرف شده. وقتی که ما شک کردیم اینجا آیا استصحاب حکم مخصص بکنیم یا تمسک با هم بکنیم یه مصادیق همون مسئله میشه. اون وقت ما گفتیم اگه استصحاب جاری باشه شما وقت گیر میکنید که حالا آیا استصحاب حکم مخصص یا تمسک با هم. اما اگر چنون چه نه اصلا بودیم اینجا یه استصحاب نمیاد برای که به مناسبت حکم و موضوع و به راسته روایات فهمیدیم اصلا پسر بودن و قوم و خیش بودن مانه نیست وجوب نفقه مانه و اینم قسم برطرف شده. بله بگذاریم آقا حتی سعه ازا با النصاب بعد وجوب زکات و شرط علی المشتا سری زکات از این لا یبعد الجواب. اگر نصاب گندم که مثلا توش زکات هست یا گوسفندی که توش زکات هست اینو همه شو بفروشه، بعد از آنی که زکاتش تعلق گرفته 40 تا گوسفند داشت سالم سر رفت، این یکیش مسلم زکاته، گندما به حد نصاب بود، زکات هم بهش تعلق گرفت، نداده بفروشه. ظاهر عبارت عروت الوثقا این است که زکات در عین باشه، ولی آقایون شور راه اینجا مثل مستمسک و دیگران مسئله رو تعمیم دادن که یه وقت است که این شخص زکات رو به ذمه خودش منتقل میکنه و نصاب رو میفروشه و شرط میکند که مشتری زکات بده، یه وقت نه به ذمه خودش منتقل نکرده، زکات تو عینه و نصاب رو با زکاتش میفروشه و شرط میکند که مشتری زکاتش رو بده. ببینی ظاهر عبارت این است که زکات تو عین باشه، اذا با النصاب، اگه نصاب رو بفروشه بعد از وجوب زکات و شرط علی المشتری زکاته، نصاب یعنی همه شو بفروشه و بر مشتری شرط کنه زکاتشو بده، ایشون میفهمه لا یبعد الجواز. لا یبعد الجواز یعنی جواز تکلیفی میخواد دیگه ایشون، یا نه جواز وضعی که میخواد یه معامله صحیحه، همین که شرط میکنه او زکاتو بده با این که قاعدش اینه نسبت به مقدار زکات معامله فضولی باشه، اما چون شرط میکنیم مشتری زکاتو بده پس معامله نافذه که انه لا یبعد الجواز، ظاهرش اینه که جایز است، خلاف شرط نکرده که هیچی، عقدم نسبت به همه این مبیع صحیح حتی نسبت به مقدار زکاتش، ظاهر روایت اینه لا یبعد الجواز نفوذ معامله میگه الا اذا قصد کن، حالا این مسئله شرط داره داره شرطشو بعد میگیم، الا اذا قصد کن زکات علی لا ان یکون نائبا عنه فانه مشکل. فرمان یه وقت است که من که میگم به مشتری تو زکاتشو بده میخوام بگم یعنی تکلیف به مشتری منتقل میشه، اصلا من باید یه تکلیف ندارم، تا حالا من تکلیف داشتم، حالا بهت میگم من یه کاره نیستم، ایمان اینم با تو، زکاتشم با تو، تکلیفشم متوجه است. اگه اینجور میخوایم بگیم میفهمان نمیشه، یه اصلا معنیش نیست که یعنی به معامله میخوای تکلیف را که به تو متوجه شده متوجه غیر بکنی، این شرط خلاف کتاب و سنته، کتاب زکات به تو متوجه میخوای به دیگر متوجه کنی، این نمیشه. اما یه وقت نه میگم زکات به من تعلق گرفته، من به بکارم، تو نایب من زکات رو از طرف من بده، این در حقیقت هم مسئله بکارت میشه که جلوتر بحث کرده، این اسم میگه که الا اذا قصد کن زکات علی، میگه این که قصد بکنه مثلا زکات در مشتری باشه، یعنی تکلیف به او متوجه باشه نه به من، لا ان یکون نائبا عنه، نه این که به قصد نیابت از من، فانه مشکل. او قسم اول اگه باشد که بخوایم بگیم تکلیف اصلا به او منتقل بشه این مشکله. حالا این مسئله یک کمی شرح داره، حالا اول ما میگیم که قاعده این است امر اگر یک کسی بهش متوجه شد اصل در امر و ظاهر امر این است که خود شخص باید به جا بیاد. البته نمیخوایم بگیم که اون طبیعت قید داره دو، برخلاف اونی که از مرحوم آخوند و دیگران استفاده میشه، بسا اونا میگن اطلاق اقتضا میکنه که واجب واجب عینی باشه نه کفایی. اگر مثلا مولا گفت صله، طبیعت صلاتی که صادر از خودت باشه که انه اینجوره اقتضا داره، نه طبیعت مطلقه. و رضا مرحوم آیت الله بولجدی اصرار داشت که نه راست هم حق با ایشونه، تو طبیعت نداره صدور از شخص. وقتی که میگه اغسل المیت او یا غسل المیت، اونی که مأمورش به شما طبیعت تغسیل المیته، سوا اون صدر انکه یا ان غیره. حالی سوا نمیگه، اما طبیعت مطلقه، تغسیل المیت خاصه. پس وقت اگه غیرم به جا بیاره تغسیل المیت صادر شد، امر قهرن صادر میشه. طبیعت قید نداره، طبیعت مطلقه. غسل المیت یه هیئتی دارد، امر یه ماده، هیئتش طلب دلالت بر سند داره، مادش تغسیل المیت نداره. تغسیل المیت صادر انکه این غیب در طبیعت نیست، در متعلق نیست. اما توجیه خطاب به کسی ظاهر این است که تو باید این کارو بکنی، این که به تو میگه. اگه میخواستم کسی دیگه بکنه به کسی دیگه میگفتم، این که به تو گفتم این ظاهرش یعنی پس این کارو تو باید انجام بدی. پس توجیه خطاب ظاهرش اینه که فعل از خود شخص صادر میشه. اگر بخواد دیگری به جا بیارد از مساقط بشه، یا مثلا فرض بگیر من نایب بگیرم به جامعه به جا بیاره، اگه ما باشیم و صرفه امر میگون نمیشه از خارج، بله یه وقت ادله وکالت اطلاق داره، یا از خارج فهمیدیم که میشه نایب بگیریم مثل در باب زکات دلیل داشتیم. اما اگه ما باشیم و امر به اعتبار توجیه خطاب، نه به واسطه اطلاق متعلق، به واسطه اطلاق یعنی توجیه خطاب، ما میفهمیم که این شخص خودش باید به جا بیاد. و اگر به خصوص اگر امر عبادی باشد، عبادت ظاهرش نیست که میخوام تو عبادت بکنی، یکی دیگه این کارو بکنه شما بهش بری، اینجور نمیاد. وقت اگر متعلق مال باشه، ظاهرش نیست که از مال خودتم بده. آیه شریفم که میگه خود منم والهم صدقتم تو تحترهم و تو زکیهم بها، ظاهر حکمتشو داره ذکر میکنه، علتش حکمتش میخواد تو پاک بشی، تو تطهیر بشی. یکی دیگه بیاد از مال خودش بده، ای تو تطهیر و نفسو تطهیر بشی. پس ظاهر این که میگه این زکاتو بده، این خمسو بده، ظاهرش این از خودت بده، از مال خودت هم بده، تا این مالی که به بند دلت بسته سو همچی بهش عشق میورزی، برای رضای خدا از خودت دورش کرده باشی. پس ما اگر باشیم و ظاهر امر هم مباشرت و هم این که از مال خودت بشه، اگر بخوایم از مال دیگر، تازه وقت زایشیم از خود ایمان. مالا که گفته زکات در عین بخوای از مال دیگه بده، یعنی قیمت بده، دلیل میخوای. بخوای مثلا نایب بگیری، دلیل میخوای. یکی دیگه از مال خودش زکات منو بده، قبول باشه، دلیل میخوام. اگر چنون چه دلیل نداشته باشیم، بعد از آنی که زکات در این عین هست، اینجا استصحاب بقاء حق فقرا یا در خبز استصحاب بقاء حق سادات در مال محکمه، هست تا مادام که خودت نم پس بده از مال خودت بدی. پس قاعده اقتضا میکنه اینو. اون وقت ما باید ببینیم تا چه اندازه دلیل داریم. آیا میشه دیگری از مال خودش بده؟ آیا میشه دیگری نایب من بشه؟ آیا میشه از مال دیگه داد یا نه؟ اینا همه رو باید دنبال دلیل بگردیم. ببینی لا یخفا ان الامر بفعلی، به عنوان مقدمه است. لا یخفا ان الامر بفعل ظاهر فی اتیانه مباشرتا لا به تسبیب و نیابه. به تو گفتم این کار بکن، خودت باید بکنی. از المتعلق و این کن مجرد از طبیعه به اطلاقه ها. نگید که طبیعت که مطلقه، نگفته فعل صادر از من مطلقه. میگویم درسته متعلق و این کن مجرد از طبیعه به اطلاقه ها، ولذا مرحوم آیت الله بوجردی اصرار داشتن که اطلاق متعلق اقتضا میکنه واجب واجب کفایی باشه، نه واجب عینی. اگه ما باشیم و متعلق، بله ظاهرش اینه. ولیکن توجیه الخطاب والحکم الاشخص، این که به من میگن، ظاهر فی ان المطلوب صدور الفعل عن نفسه، که خودت این کارو بکنی. ولو فرضه، یه فرض کردیم که مطلوب اعطاء المال، یکی میخوان مال بدی، مثل اینجا این ظاهرش نیست که تو هم باید پس بده، یکی دیگه بده درد دوانی میکنه. ولو فرضه ان المطلوب اعطاء المال کما فی المقام، فالظاهر منه کون الاعطاء من مال نفسه، ولا سیما اذا کان الامر عبادی. تو میخوان عبادت بکنی و کان الواجب و متعلقن به این، مثل اینجا میگه تو این مال سکا، این دیگه وقت کسیه بخواد داده دلیل میخواد. کما فی با ولی الخمس و زکا، ولا سیما مع ما ورد فی زکات من التعلیل به قوله تطهرهم و تزکیهم به ها. علت ذکر کرده که انه میخوان تو پاک بشی. از ظاهر ان تطهیر شخص و تزکیته انما یحصلان به اعطائها من مال نفسه. خب وقت چون در عین از جای دیگه بخوای بده، ولو خودت، باز اونم دلیل میخواد. و علاهازا فکفایت الاعطا من مال آخر، اگه بخوای از یه مال دیگه بدی، او اعطاء الغیر لها، یا دیگری بخواد این زکاتو بده، من مال المالک او مال نفسه، چه او بخواد از مال مالک بده چه از مال خودش. اینا همه تحتاج و الا دلیل. و الا اگه دلیل نداشته باشین، استصحاب بقاء حق در مال هست، زکات تو این مال بود، یکی دیگه بده، از کجا که این زکاتش داده شده باشه. و الا فاستصحاب و بقاء الحق في المال و عدم حصول الانفصال محکم. حاضر ایتا این ولیکن لا اشکاله فی کفایت اعطاء المالک من مال آخر. خوب است بقیه باشه دیگه. حالا اینجا ما نمیدونیم هفته آینده وضعش چجوریست و در روز یک شنبه که قطعا روز ولادت مولا امیرالمومنین تحصیله، شنبهش هم که میشه تحصیل بین تحصیلن، ایام البیزن که معمولا آیون طلاب سراغ اعتکاف و اونام که سراغ اعتکاف نمیرن به عیادت و به دیدار معتکفی میرند و یا مثلا مسافرت ممتنست بکنن. اون سالا اینجوری بود که این سه روز معمولا تعطیل میشد و یه داستان نقل میکنم یه وقت گفتم بازنو، بله مرحوم آقای خمینی مرحوم امام نقل میکردن که ما روز 15 ماه رجب با آزاده حال گلپایگانی تو مدرسه دارالشفا اومدیم سماورمون رو روشن کردیم عصری چای درست کنیم بخوریم، بعد دیدیم تمام طلبه ها از حجره ها دارن سر میکشن هی نگاه ما میکنن مثل یه تو ماه رمضان یه کسی روزه بخوره چقدر مستنکره. اینقدر طلبه ها مقید بودن به روزه ایام البیز به این سه روز که ما که مثلا فرض بگیرید مقید نبودیم و روز 15 رجب اومده بودیم سماور روشن کرده بودیم مستنکر بود و همچی تعجب میکردن که ما سرون اینجور هستیم. بالاخره ما علاوه بر درس خوندن هامون بایستی تعبد و با عبادات و با دعا و با ایمان سر و کار داشته باشیم. حالا من نمیگم آقایون مثلا قطعا برن معتکف و اینها، نه بعضی قدرتش ندارم نمیتونم، کارهای مهمتری دارم، اما اجمالا علاوه بر درس سعی بکنید با قرآن و با دعا و با نهج البلاغه و با این چیزا بیشتر معنوس باشید. این درس های ما لولا اون عبادات و دعاها در کنارش بسا غرورم در ما ایجاد بکنه و به جای این که ما رو به خدا نزدیک بکنه از خدا دورتر میکنه، برای که او عوام او ایمان عوامیشون و او صداقت عوامیشون رو دارن، ما بسا او ازمون گرفته میشه، یه چهار تا کلمه و اصطلاح هم که یاد میگیریم مغرور میشیم و دیگه خدا و پیغمبرا همه چیز رو ممکنه فراموش بکنیم. ما در مراحل مختلف دیدیم خلاصه ما خیلی امتحان خوب ندادیم و بسا مردم از ما استقامتشون بیشتر باشه و این ما نباید اینجور باشیم. همیشه باید در معنویات و در جهات دینی و اینها ما پیش قدم باشیم، روحانیون پیش قدم باشن در ترک دنیا، در اینکه بی اعتنایی به دنیا دنبال زر و زیور دنبال تشریفات نباشیم. ما باید الگو باشیم انشاءالله برای مردم که مردم از ما یاد بگیرن. بالاخره این هفته رو آقایون هم یه قدری با دعا و اینها سر و کار داشته باشیم، هم مطالعات متفرقه هم قهرن آقایون دارن و باید داشته باشن، مثلا تفسیر زیاد نگاه کنید، تاریخ اهل و بیت نگاه کنید. دنیای امروز به فقه و اصول تنها نمیشه قناعت کرد. ما حالا فرض کنه که گفتیم یه هفته تعطیل، معناش این نیست که دیگه حالا بریم یه هفته رو به بتالت و اینجور چیزا بگذرونیم. هم مطالعات متفرق آقایون داشته باشن، هم با دعا مثلا دعاهایی که حضرت امیرالمومنین داره، حضرت علی ابن حسین داره، در صحیفه مناجات های حضرت زین العابدین، اینا رو بخونید به انسان اینا روح میده. و علاوه بر این مطالعات متفرق داشته باشید. توصیه دیگر من به آقایون طلاب و فضلا این است که سعی بکنید درس خوب بخونید، دل سرد نشید، مایوس نباشید. آینده اسلام و مسلمین احتیاج داره به علمایی که در جهات مختلف دینی متوقل باشن، مجتهد باشن، هم در فقه، هم در عقاید، هم در فلسفه، در همه جا در کلام. بایستی که مردان فاضل اینها زیاد داشته باشیم. سابق تو شهرهای ایران تو یک شهر میبینی در 15 تا مجتهد بودن، بعضیشون مرجع تقلید بودن. حالا شهران و آن خالیه و اگه این جورا باشه چه نوع طلبه های خوش استعداد از حوزه در برند و سراغ دانشگاه و سراغ حقوق و سراغ ماشین بنز و سراغ مقام و این جور چیزا برن. یه چهار تا به قول ما اونایی که دیگه جایی دیگه نمیتونن برن بخوان تو حوزه بمونن، او وقت حوزه بشه مرکز عجزه و مرکز اونایی که جایی دیگه نمیتونن برن. این واقعا فاجعه است برای تشیع و برای اسلام. در اونه که شما جوانید و استعدادتون هم خوبه، قصدتون رو خدا بکنید، با کمبودها با اینا بسازید، بالاخره روزی خدا میرسونه و خوب درس بخونید. و درس خوندن هم همش به این نیست که انسان درس حاضر بشه، اولا با هم مباحثه داشته باشید، هم فقه هم چیزهای دیگه، و علاوه درس یاد بگید. و من به سهم خودم اگه چهار تا کلمه یاد گرفته باشم بیشترش از درس گفتنه. از همون اول که مثلا فرضی من مغلی میگفتم میخوندم صفحه درس میگفتم، بعد همینطور من اصفهان من یادم فرض بودی من صفحه میگفتم 30-40 تا شاگرد داشتم زن میشدم به اینو. همیشه من درس میگفتم چون درس که انسان بخواد بگه میخواد شاگرد رو قانع کنه ناچار یه قدری مطالعه بیشتر بکنه. اولا که یه کسانی اصلا تازه میخوان درس خونن، استاد شما رفع حاجت اونا کرد. علاوه بر این سبب میشه خودتون مسائل رو مستحضر بشید، مطالعه بیشتری بکنید، دقت بکنید. نوع طلبه ها وقت که برمیخوری ادبیاتشون خیلی ضعیفه، برای که خوندن یادشون رفته، درس نگفتن. شما الان سرفینی هم اگه مطالعه کنید خیلی چیزوش یاد میگیرید، بازم او آخرها سرفینی خیلی قواعد داره که آقایون الان همون رو یادشون نیست. بنابراین سعی بکنید درس زیاد بگید و به درس گفتن انسان ملا میشه، هم بیانتون خوب میشه، هم سبب میشه خود جلوتر مطالعه کنید و این مسائلی که خونده یاد نفته اینا یادتون بیاد. و یکی هم سعی کنیم که انشاءالله اخلاق ما اخلاق اجتماعی باشد، برخوردمون با مردم خوب باشد. امام صادق فرمود اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار. این حدیث صحیح هست، در اصول کافی است. معاویه ابن وهب از امام صادق نقل میکنه اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار و تواضعوا لمن تعلمونه العلم. در مقابل شاگردتون میگه تواضع کنید، خودتون رو نگیرید. و تواضعوا لمن تعلمونه العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم. در مقابل استادم تواضع کنید. ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. علمایی که بخواید اعمال قدرت بکنید و با قلدری و اینجوری بخواید برخورد کنید، نه تدریستون، نه امر به معروفتون، نه منبرتون اگه بخواد چماقی باشه اثر نداره، بلکه اثر معکوس داره. باید با مردم رفیق بشید، با شاگردتون رفیق بشید و خودتون رو نگیرید و مثل دو تا رفیق بلکه تواضع میگید بکن، کوچیکی بکنید در مقابل شاگرد. این شاگرد میخواد شاگرد حوزه باشه، میخواد توی ده یا تو شهر میخواد به افرادی تعلیم بکنید، باید خیلی با اخلاق خوب برفرض اونا تنده بکنن. شما تندی نباید داشته باشید. علی حال این نکترم توجه بکنید که علاوه بر درس خوندن هم به معنویات اقبال داشته باشیم، هم اخلاق اسلامی رو در رفتارمون مراعات بکنیم و هم ساده زیستن در زندگی و تشریفات اینایی که بعضی اهل دنیا و مترفین دارن اینا ما رو گول نزنه. ما زندگی پیغمبر و ائمه علیه السلام نگاه کنیم، امیرالمومنین در اون وقتی که خلافت داره با اون مقامش میفرماد ولو شئت لهتدیت الطریق الی مصفا هذا العسل ولباب هذا العسل ولباب هذا القمح و نصائج هذا القصد ولكن هیهات ان یقودنی دش ان هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی دشعی الی تخیر الاطعمه ولعل بالحجاز اب الیمامه من لا طمع له فی الغرز ولا احسله بالشبع او عبیت مبقانا و حولی بطون غرسا و اکباد حرا. انتظار از ما این است که خلاصه مراعات ضعیفترین مردم رو بکنیم و شما خودتون تو خانواده های فقیر و اینها نوعا نشوان ما پیدا کرده، میدونید از قوم و خیشاد اونا چجوریه. حالا 4 نفر فرض کن بنز سوار میشن، ما به اون نگاه نباید بکنیم. ببین برادر قوم و خیشت الان با همه این زحمتی که میکشن تو دنیا زندگیشون چجوری؟ یه زندگی عادیه. خلاصه به زندگی خودتون قانع باشید و زحمت هم بکشید، قصدتون هم خدا بکنید، انشاءالله در آینده وجودهای شما برای اسلام و برای مسلمین نافع بشه. عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. این مقام خیلی مقام بلندی. و از جمله چیزایی که حالا تذکرم عرض میکنم، میدونید یه ایام مصادف سالگرد مرحوم آیت الله شیخ فضل‌الله نوری که در 13 رجب ایشون رو شهید کردن، عالمی که از مراجع بود، از بزرگان بود و مثل میرزای شیرازی معروف احتیاطاتشون به ایشون ارجاع کرده و با اون مقامی که داشت ایشون خودشون هم در مشروطه از مؤسسین مشروطه بودن از اول، ولی بعد دیدن این مثلا بازی مشروطه، این اصلا یه چیزای دیگه است، یه بازی سیاسیه. انگلیسا برای این که می دیدن روس‌ها نفوذ دارن در ایران و دربار ایران، این اصله مشروطه رو آوردند برای این که او سیاست روس‌ها و دربار ایران رو شکست بدن و او وقت سر و کله تقی‌زاده ها و اینایی که تو لندن بزرگ شده بودن اینا سر و کله شون پیدا شد و خیلی از او آدمایی که نه با دین نه با مردم سر و کار داشتن اینا جلودار شدن در مشروطه. مرحوم عاشق فضل‌الله دیدن که اونی که میخواستن نشد، یه چیزی دیگه شد و به اسم دینم هم. حالا نه این که یعنی قاجاری ایدئال بودن، اما حکومت اونا به اسم حکومت دین و مردم نبود، خب چماقی بود، اما به اسم دین و مشروطه مشروعه و به اسم دین و به اسم اسلام و به اسم ملت بیان قیام بکنیم، اون وقت یه بشه یه حکومت غربی و دموکراسی غربی و اون جور چیزا که داشتن و پیش قدمش هم پیش قراولش هم آخونده باشن، ما آخونده یه چیز درست کنیم به اسم اسلام، بعد وقت بیدینا ازش استفاده کنن. ایشون ای رو دیدن، دیدن اصلا از مسیر خودش منحرف شد، گناهش هم گردن ما آخونده میفتد. ایشون برای کردن تذکر دادن، اون وقت اون سیاستی که میخواست بالاخره اون قدرت خودش رو اعمال کنه، هم مرحوم آخوند را ظاهرن کلکیشو کندن. این داستان رو برای من نقل کرد مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه، فرموده بود که مرحوم آخوند که در حقیقت از علمایی بود که پیشقدم بود در مشروطه، مرحوم آخوند فکر کرده بود که با مکاتبه و اینا مسئله حل نمیشه، خودش برگرده بیاد در ایران و قضایا رو برگردونند، و دعوت کرده مرحوم آیت الله اسماعیل صدر رو که شما بیاد اونجا میخواییم مشورت کنیم، و ایشون هم ازش خواسته بود که همراهی کند با مرحوم آخوند، با هم بیان مثلا ایران، و خلاصه شب جلسه و جهده و اینها. بعد مرحوم آیت اسماعیل صدر گفته بود که من صبح پا شدم، اتفاقا نیاز به حمام داشتم که برم حمام، اینا دیدم که زمزمه، گفتم مرحوم آخوند دیشب از دنیا رفته مثلا به استثنا. حالا این چی بوده که شب مرحوم آخوند سالم با مرحوم آیت اسماعیل صدر با هم مشورت میکنن که بیان ایران، و اون وقت ایشون شبانه از دنیا میره دی. حالا چی بوده، چی بوده اونجا، چه کرده، نمیدونیم. این رو از مرحوم آقای صدر نمیدونم که نقل که پدرم اینجور گفتن. بالاخره مرحوم آخوند اونجور شد، و بعدش خود مرحوم بهبهانی، و بعدم مرحوم آشپزدولا، اینا خلاصه همه این بزرگان چهار بودن، اینا رو به بهانی به دست خودم هست. متاسفانه مردم وقتی که روش نداشته باشن، چهار تا تبلیغ و چهار تا دروغ و اینها مردم رو تحریک میکنه، تقصیر نداره. حاشق فضلالله نوری که از بزرگان و این همه خدمت به علم و این همه به تشیع، بس خود مردم بیان حتی او پسر نااهلش هم اونجا کف بزنه، مثلا فرض بگیر که شما بلاد دادن، و اون وقت ایشون معروف است که اون وقتی که سر دار بوده خطاب کردن گفته حاضهی کوفتون صغیره، یعنی تهران کوفه صغیره، یعنی در انطور که کوفه با اهل بیت امیر المومنین و اهل بیت پیغمبر اونجور کردن دوی وفا، شما مردم هم اینجور، مردم این هیچ وقت اعتماده به مردم نکنید. یه وقت مردم شعار میدن به نفس آدم و کفش آدم رو میبوسند و دست آدم رو میبوسند، یه دست هم مردم اینجوری برای بدار زدنش کف میزنن. هیچ وقت نبایستی که به خلاصه همجن رعا و اینها انسان اعتماد بکنه. بالاخره این مصادف با سالگرد 82 سالگرد ایشونه، خداوند انشاءالله درجات ایشون و همه علمای عاملین که از دنیا رفتن درجاتشون عالیست متعالی کند، و به همه ماها توفیق بده که خلاصه استقامت داشته باشیم و در راه حق و دین نلغزیم، و اعتمادمونم به خدا باشه. بالاخره هفته آینده چون منم یه کارای دارم و از اون طرف هم آقایون هم لابد هم بخوام به عبادت و هم به تبلیغ، این هفته تعطیل باشه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.